بسم الله الرحمن الرحیم.
فرض کنید راجع به خود حق و حقوق، چون هر سه بحثی که دوستان فرمودن به مسئله حقوق بشر مربوط میشه، اون حقوق سیاسی، اون حق اندیشه و حق داشتن ایمان و دین عقاید و حق حیات، حق بیان، آزادی بیان، همه اینا به نحوی برمیگرده به مقوله حق. دقتی که فرض کنید تو مقوله مردم سالاری در نگاه اسلامی تفکیک میشه مسئله رضایت مردم به عنوان یک حق، دوم رأی مردم، سوم حقوق مردم و مصلحت مردم. هر سه تا مهمه در مردم سالاری دینی، اون چیزی که در مبانی اسلامی مطرح میشه، منتها هر کدوم در جایگاه خودش. این سه تا توجه بشه که سه تاست نه یکی. ممکنه یک جامعه، یک جمعی راضی باشن به حاکمیت کسی یا کسانی اما حقوقشون رعایت نشه، یا راضی باشن اما رأی نداده باشن، یا به عکس ناراضی باشن اما حقوقشون رعایت بشه. راضی نیستن به یک کسانی در حکومت اما اون حاکم داره حقوقشون رعایت میکنه، مصلحتشون رعایت میکنه، یا راضی باشن رأی هم بدن اما مصلحت اونا رعایت نشه. اونه که در فلسفه سیاسی اسلام مطرحه، اینه که به هر سه تا توجه میشه، ابتدا به حق و مصلحت و سپس به رأی و رضایت تحت عنوان رضا العامه، رضا الناس، اونم دخالت داره. یکی از نقدهایی که امیرالمومنین سلام الله علیه به خلیفه قبل کردن اینه که شما کسانی رو گماشتی در یه جایی که مردم اونجا راضی نیستن از اینا، خوششون نمیاد. اصلا فرض کن آدمای درستی هم هستن، خب یه آدم درست صالح دیگری رو پیدا کن که مردم راضی باشه. حتی اگر این شخص صالحه، خود رضایت مردم دخالت داره، چون یک طرف قضیه مردمن و حکومت دینی اصلا هدفش یکی رعایت حقوق مردمه، عدالت، و یکی هدایت. بله، و هم عدالت هم هدایت هر دو ارتباط دارن با رضایت. شما به زور نمیتونی کسی رو هدایت کنی، زمینه ی هدایت چی میتونی ایجاد کنی؟ مثل که شما با فرزند خودت مدام با خشونت و بدون رعایت رضایت او بخوای حقوقش هم رعایت کنی، به مصلحت او هم عمل کنی، ولی کنش و واکنش به سمت هدایت نیست، به سمت عدالت هم نره. همش مهمه اما هر کدوم در جای خود. میخوام بگم این تفکیک هایم شده در قرآن و سنت در همون هزاره قبل. اصلا خود مفهوم حق ممکنه شما حتی در تعریف حق، کلمه حق، حق در حوزه نظر یعنی حقیقت، در حوزه عمل و حکمت عملی یعنی حقوق، حق به هر دو معنا استعمال میشه و این خیلی مهمه. شاید این اتفاقا ناظر به این باشه که حق در حکمت نظری یعنی حقیقت با حق در حکمت عملی یعنی حقوق یک ریشه داره و نباید اینا از هم تفکیک بشه. همون ارتباط و حوزه حقیقت و حوزه اعتبار، حقایق و اعتباریات، است و باید، دانش و ارزش. حق به مفهوم حقوق باید مبتنی باشه بر حق به مفهوم حقیقت. لذا حقوق اعتباراتی هستند که ریشه حقیقی دارن. ولی شما نمیتونی هر حقی رو برای هر کسی جعل کنی. بعد بگی مثلا حق خودکشی، حق ظلم کردن، حق فساد، حق گناه، حق ارتداد، حق اینا جزء حقوق نیستن. این اعتبارات حقوقی را کجا آوردی؟ مستند به کدام حقیقت اینا؟ دقت کردید؟ چنان که نمیتونی حقوقی که متعلق به انسان هاست نفی کنی اعتباراً. مثلا خودت از طرف خودت بگی تو حق حیات نداری، تو حق مسکن نداری، تو حق ازدواج نداری، تو حق اشتغال نداری. شما نمیتونی هر حقوقی رو از بشر سلب کنی یا به بشر جعل کنی براش. بله، جعل و سلب اعتبار اما باید مستند باشه به حق به مفهوم نظری. حقیقت این عالم و آدم، حقیقت عالم و آدم. حق یعنی اون چه هست، باقی است. باطل یعنی اون چه نیست، پوچی اصلا. باطل اتفاقا مؤمن به حق واقع بینه. کسانی که به حق ایمان ندارن واقع بین نیستن. لذا کافر، معنی دقیق کلمه کافر، کافر یعنی کسی که واقع بین نیست، زارع پوشاننده. کافر یعنی حق پوش، یعنی درست در نقطه مقابل واقع بین، یعنی بخش کوچکی از واقعیت رو که محسوسه میبینه، شهود رو، بخش اصلی واقعیت که عالم غیبه محسوس نیست بلکه معقول است، او رو نمیبینه، انکار میکنه. واقع بین نیستی تو، مؤمن واقع بینه، کافر واقع بین نیست. لذا در روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که شروع کفر از اینجاست که اگه تو مشتت فندوق مثلا بگی که مرواریده، یا اگه مرواریده بگی فندوقه، حالا به تعبیر مختلفی آمده. این یعنی واقعیت رو درست ندیدن. کفر با مخدوش سازی واقعیت و حقیقت شروع میشه. بعد تو حوزه حقوق، حقوق سیاسی، حقوق جنسی، حقوق خانواده، حقوق حق ایمان، حق کفر، حق چی؟ تو حوزه حقوق چون ریشه پوشالیه و حقیقت پشتش نیست، حقوقش هم میشه پوشالی. یعنی هم حقوقی که اثبات میکنی جعل محض انتزاع از حقیقت نیست، من در آوردیش، هم حقوقی که سلب میکنی بی خود سلب میکنی. اما تو نگاه دینی شما حتی حق خودکشی هم نداری، خودت هم امانتی در دست خودت، حق نداری به بدن خودت صدمه بزنی که میگه بدن خودمه، چه برسه به بدن دیگران. ما برای رعایت حقوق بشر اعم از حقوق سیاسی و حقوق دیگه مبنا داریم توضیح حکمت نظر. و اینکه حقوق بشر اعتباری است، اینم بعضیا درست نفهمیدن، فکر کرده اعتباره در برابر حقیقت، یعنی این باید و نباید و اعتباری است. خب بله، اعتباری بودن یعنی یک کسی اعتبار میکنه، یا عموم عقلا اعتبار میکنن، یا گروه خاصی از عقلا اعتبار میکنن، در یک صنف خاصی اعتبار میکنن. مثلا شما یک بازی الان قرارداد برای یک بازی، میخوایم گل یا پوچ بازی کنیم، میخوایم فوتبال بازی، میخوایم شطرنج بازی کنیم که قمار نباشه، شما یک قراردادی می‌نویسید که آقا اگر چی شد یه بازی کامپیوتری، اگه یه اتفاق افتاد شما اینقدر امتیاز می‌برید، من اینقدر امتیاز، همین میشه اعتبار دیگه. اعتبار اینه قرارداد، یه اعتبار، یه قرارداد بین ماست. منتها از کجا به بعد، حالا دو تا سوال اینجا پیش میاد. یک، آیا هر اعتبار و قراردادی عقلایی است، یعنی یک مفید به حال بشره، یا شما یه بازیای اختراع میکنید که دو طرفش صدمه است، قمار بازی میکنه که تهش کینه، به تعبیر قرآن کینه، خیانت، افسردگی، کدورت و مفتخوری و مفتبازی، یک طرف مفتخوره، یک طرف هم مفتباز. یا یه وقت نه، یک اعتباری میکنه که این اعتبار مشکل اجتماعی رو داره حل میکنه. مثلا پشت چراغ قرمز بایستیم چراغ سبز رد شیم، خب این اعتبار عقلایی داره مصداقی شده برای اجرای عدالت، برای اجرای نظم مصداقی میشه که هرج و مرج نبود، چون هرج و مرج ظلم نامنظمه. شریعت میگه ظلم چه منظم چه نامنظمش، به خصوص ظلم نامنظم بیشتر، چون اصلا قابل پیش بینی نیست، مانع سعادت بشره. پس هر قراردادی در جهت حفظ نظم و امنیت و رعایت حقوق میشه قرارداد شرعی. وقتی قرآن میفرماید اوفو بالعقود، یعنی به تمام پروتکل هایی که بین خودتون امضا میکنید، به تمام این پروتکل ها واجب است شرعاً وفادار بمانید. منتها یه جای دیگه میگه این اعتبار و پروتکل های قرارداد، چه سیاسی، صندوق انتخابات، دموکراسی، چه نوع حقوق اقلیت های دینی مذهبی و دیگرانش، اینا باید بر چه اساسی باشه. نکته دوم، عادلانه و مشروع بودن یا نبودنش. شما نمیتونی اعتباری بکنی که خلاف شریعت خداست، یعنی نمیتونی یک قراردادی، یه بازی رو تو حوزه اقتصاد، سیاست، اینا چیز کنی، اعتبار کنی که این نامشروعه، فایده عقلایی که نداره، هیچی، ضرر داره، مانع سعادت خودت یا دیگری میشه، نقض عدالت، باعث ظلمه. بله، اعتبار است. یه وقت میگه آقا شارع اعتبار میکنه، شریعت اعتبار شرعی است، یه وقت میگه کل مردم اعتبار کنن، یه وقت میگه که طبقه خاصی اعتبار میکنه، یه وقت میگه خانواده سلطنتی اعتبار میکنه، یه وقت میگه صندوق رأی اعتبار کنه، یه وقت میگه که هر شبت حزب حاکمی کاره، یه وقت میگه سرمایه‌دارا، اولیگارشی، پولدارا کارو بکنن، اعتبارات اینها بر جامعه حاکم باشه. یه وقت هم میگه که توی یک صنف خاص، او برای اون صنف، داخل اون صنف یه اعتباراتی معنا میده، صنف نانوایان، صنف آهنگران، صنف تاجران، بیرون اون صنف اعتبار اصلا مطرح نیست. بله، انواع اقسام اعتبارات داریم، حقوق هم، چه حقوق سیاسی چه حقوق دیگه، اینا جزء اعتباراته. اما با توجه به این دو تا نکته‌ای که عرض کردیم، که اگه اینا رو توجه نکنیم میگه حق اعتباری است، بعدم نتیجه میخوای بگیری اعتباریه، یعنی هر غلطی میخوای میتونیم بکنیم، میتونیم بکنیم، یعنی هر حقوقی رو برای هر کسی و خودمون میتونیم جعل کنیم و میتونیم سلب کنیم. اعتباری بودن معنیش نیست. نسبتش نسبت حقوق با حقیقت، نسبت حق به معنای عملی، حکمت عملی که مشروعیت میاره، با حق به مفهوم نظری که حقیقت عالم آدمه، که سعادت و شقاوت واقعیه. سعادت و شقاوت که اعتباری نیست، واقعیه. اینو من عرض کردم برای که روشن بشه دایره اجتهاد داریم مسئله تا کجاست و چقدر مسئله مهمه. توی اول من چون بیشتر بحثم رو میخوام به اون دوتا اختصاص بدم، راجع به مسئله خدا و مردم، مردم سالاری نمیدونم خدا سالاری، اینا هم یک اجمالا یک عرضی بکنم. ببینید ما یه مشکلی داریم در غرب که اتفاقا ریشه مسیحی هم داره. مسیحی به مفهوم کلیسایی رو عرض میکنم، نه خود حضرت مسیح سلام الله علیه رو. ریشه کلیسایی داره این اعتقاد که این تفکیک دین از سیاست، که آقا بین خدا و مردم انتخاب کن، بین زمین و آسمان یکیشو انتخاب کن. بله؟ بله. این ایش دوگانگی، این شکاف در مشروعیت، این اصلا ریشه داره در تاریخ اروپا و غرب، چه در دوران مسیحی، چه در دوران ضد مسیحی و سکولاریسم. این دوگانگی حفظ شد. یعنی حتی کلیسا، حتی در اوج قرون وسطا که قدرت و ثروت رو مدیریت میکرده و منافع خودش و سهم خودش رو بیش از دیگران هم برمی‌داشته، حتی اون موقع هم هرگز از حکومت دینی به این مفهومی که ما ازش بحث میکنیم صحبت نکرده. اینو بدونید، هرگز اینو نگفته. یعنی تفکیک دین از سیاست، آیین دو شمشیر، دو اتوریته مستقل، این حتی در دوران قرون وسطا جزو محکمات تفکر کلیسا بوده در نظر و صحبت، حتی در عمل نه. در عمل یک پنجم زمینای اروپا مال کلیسا و کشیشا بود. بخور بخورش و اقتصاد و قدرت و ثروت و شهوت و این هم که تو ذهنا کردن قرون وسطا دوران طهارت اخلاقی و اینا بوده، بعدن فساد اخلاقی آمده، اینم دروغه. در همون قرون وسطا به خصوص اواخرش اصلا، برید تاریخ خود کلیسا و غرب رو بخونید، همین که میگفتن آقا شهوت کلن شر، قدرت شر، ثروت شر و ازدواج خیانت به خداست و فلان، خب خود اصلا حرف انبیا نیست. در نگاه دینی قرآن میفرماد قدرت خیر است، ثروت خیر است، هر چه خدا آفریده خیر است، حتی وجود شیطان. اونی که شر دعوت شیطانه، نه وجود شیطان. و این دعوت برای انسان، اگر انسان تسلیمش بشه شره. اولا برای غیر انسان شر نیست، برای انسانم مقدمه خیره، چون اگر دعوت شیطان به شر نباشد مفهوم انتخاب بین خیر و شر منتفی میشه و انسان رشدش آزادی و آگاهی است. با آزادی و آگاهی انتخاب، که انتخاب یعنی ترکیب آزادی و آگاهی دیگه. اگر شیطان دعوت به شر در کنار دعوت به خیر نباشه، انتخاب معنیش چیه؟ انسان بدون انتخاب به سعادت نمیرسه. سعادتش و شقاوتش هر دو پس از انتخابه. وجود شیطان حتی شر نیست، حتی اصل دعوت و وسوسه شیطانم شر نیست، چون خداوند اذن داد. خدا که شر از خداوند سر نمیزنه. چی شره؟ مواجهه نادرست انسان با دعوت شیطان. یعنی شر هر جا انسان هست هست، اگه درست انتخاب نکنه. اصلا اون حوزه ای از عالم که انسان نیست ظلم نیست. ظلم فقط جایی که انسان هستن. تو عالم طبیعت ظلم نیست، تو اقیانوس ها ظلم نیست، تو کهکشان ها ظلم نیست. حتی وقتی دو تا سیاره به هم میخورن منهدم میشن ظلم نیست. ظلم شر تو حوزه حیات انسانی معنا پیدا میکنه. اون وقتی، آیا اون وقتی که شیطان دعوت میکنه؟ نه. آیا شیطان بر انسان مسلطه؟ خدا ما فرمود نه، مگر خودتون تسلیمش بشین. بر مؤمنین مسلط نیست. پس چی شره؟ چی ظلمه؟ واکنش غلط انسان، واکنش آگاهانه و آزادانه اما نادرست انسان در برابر دعوت شیطان. دقت کردید؟ اینا رو باید بهش توجه کرد. ما دوگانگی و شکافی نه تو عالم داریم نه تو آدم با تعریف قرآنی و اسلامی. لذا خیر و شر هم این نیست که عالم دو تکه شده، یک بخشش در کنترل خداوند، یک بخشش در کنترل شیطانه، جنگ خدا و شیطان. نه، اصلا قرآن هیچ جا نمی‌فرماید جنگ خدا و شیطان، میگه نبرد انسان با شیطان، نه خدا با شیطان. جفتتون رو خودم خلق کردم، به تو آگاهی و آزادی و حق انتخاب دادم، به تو هم اجازه دادم وسوسه کن. تو اگه تسلیمش بشی راحت میکنم، با انتخاب خودت تسلیم میشی. اگه مقاومت کردی کمکت میکنم. بهشتم من آفریدم، جهنمم خودم آفریدم، زندگی را من آفریدم، مرگ رو هم من آفریدم. خلق الموت و الحیات، مرگم عین زندگی خلق شده، یه واقعیت چیزیه. مرگ عدم زندگی نیست. هر دوش هم فرمود لیبلوکم ایکم احسن و عملا. اصلا هدفم این نبوده که شما به قدرت و ثروت هرچی بیشتر مسابقه بگذارین. هدفی بوده کدوماتون کار درستین، کدوم درست کنش و واکنشاتون بهتره. همین، این فلسفه کل خبره. تهش هم ملاقات با منه، وعده ملاقات دارید با من. یا ایها الانسان انک کاده الی ربک کدها فملاقی. فلسفه کل خلقتتون اینه، یک قرار ملاقات با من دارید و این وسط آزادی و آگاهی و حق انتخاب. هدفم این نیست که کی بیشتر قدرت و ثروت به دست میاره، هدف اینه که توی دعوای قدرت و ثروت کی درست انسانی عمل میکنه، کی آدم تره. این قانون این مسابقه، این نقطه شروع نقطه پایان. آیا ثروت و قدرت شر است؟ نه، خیر است. قرآن به پول میگه خیر، تویی که تبدیلش میکنی به شر. به روش نادرست به دست میاری قدرت و ثروت رو، به روش نادرست مصرف میکنی، خیر میشه شر. خب حالا اینا رو همه رو عرض کردم برای که روشن بشه. وقتی میگی مردم سالاری دینی، سیاست دینی، آقا حکومت قدرت دست خدا یا دست انسان؟ مگه انسان رقیب خداست؟ مگه خدا رقیب انسانه در نگاه اسلامی؟ اما در نگاه غربی چرا این بود از اول؟ شما ببینید حتی اون وقتی که حتی اسلامی ترین آبای کلیسا، چون آبای کلیسا هم یه عده‌شون تحت تأثیر ترجمه آثار اسلامی نگاه های اسلامی پیدا کرده بودن تا حدودی، یه عده‌شون نه، حتی اونایشون که مصلح ترین اینا هستن باز نمیتونن بچشن این مفهومی که چگونه انسان خدایی میشود. ببین تو اون دیدگاه، خیلی خواهش میکنم دقت کنید به این تعبیر، در غرب مسیحی اول خدا انسان شد، مسیح، بله، در دوره قرون وسطا. بعد تو دوره رنسانس و لایسیته انسان خدا شد، انسان خدا شد، خدا رفت کنار، اومانیته، اومانیسم. در نگاه اسلامی انسان خدایی میشه و قدرت و ثروت خیر، وارد اقتصاد، سیاست، حکومت، همه چی باید بشی، اما صالح و مصلح. مگه امکان داره؟ بله امکان داره، تو میتونی. هدایت بیرونی انبیا، هدایت درون عقل و فطرت. ما داریم از درون تو با تو حرف میزنیم، همین که صدایی که میشنوی وقتی عمل ظلم یا فساد انجام میدی، قبلش، بعدش، در حینش، هی نشکونت میگیره، اون صدای ماست، داریم با تو حرف میزنیم، گوش کن. نفس لوامه که تو اصطلاح عمومی بهش میگن وجدان، وجدان همون نفس لوامه است دیگه. تو یه بعد تو لوامه است، یه بعدت هم اماره است، اماره به سو. تویی که تصمیم میگیری کدوم کفه بیاد بالا بیاد پایین. حالا وارد سیاست هم بشی همینه، اصلا وارد سیاست نشو، توی کلیسا بشین، توی صومعه، همونجا هم شیطان هست میاد سراغت. منتها اونجا چون قدرت و ثروت نداری با دین بازی میکنی، همون بازی رو بازی ظالمانه رو با دین میکنی. شما این نگاه که دو تا قلمرو مجزا دارید در مسیحیت، چون الان بیشترین دین، بیشترین پیروان در جهان رو دین مسیحیت داره دیگه. میدونم تقریبا 80%شون اینا با زور و شمشیر مسیحی شدن. اینا بیشترین کاتولیک جهان مثلا تو آمریکای لاتینه، اینا همه با شمشیر مسیحی شدن. اکثریت مسیحیان جهان با شمشیر مسیحی شدن، نه با موعظه و بشارت. اینا بدونین تاریخش رو ببینید. شمشیر امپراتوری روم از اول بگیرید تا استعمارگران قرن 19 18 19 که رفتن این برابر آفریقا و اینا، به قول او متفکر آفریقایی گفت وقتی اروپایی ها آمدن آفریقا، اونا انجیل داشتن، ما زمین. بعد از یه مدت دیدیم ما انجیل داریم، اونا زمین. زمین انجیل ها رو دادن دست ما، زمین ها مونو اما گرفتن. خودشون هم انجیل رو قبول نداشتن. این دموکراسی دینی یعنی چی؟ مردم سالاری دینی، بالاخره خدا یا مردم. تو این دیدگاه که میگه خدا یا مردم، مثل که خدا رقیب مردمه، دشمن مردمه، یا اینکه خدا در ردیف مردمه که آقا هم سهم خدا رو بدین هم سهم مردم رو بدین که بشه مردم سالاری دینی به این معنا. اعتقاد به وجود دو تا قلمرو به مجزا در مسیحیت که حالا بعضی ها میگن تحت تأثیر بعضی از گرایش‌های رواقی بود و اینکه یک فرد در زمان واحد عضو دو تا مجتمع شهروند دو شهره، یکی دولت مدنی است که تابع اونی به اجبار مجبور زندگی کنی، بالاخره چیکار کنیم تو دنیا دیگه، بالاخره تو یک شهری باید بشیم و شهر حاکم میداره و قدرت و حکومت چیکار کنیم. یکی هم دولت اصلی، دولت بزرگ که متعلق به اونم، دولت آسمان و دولت زمین، شهر آسمان به شهر زمین. این دو شهر بودن، این اعتقاد به تجزیه و تجزی در مسیحیت، حالا تفسیرهای مختلفی ازش شده، فراز و نشیب هم از در خود اون هزار سال قرون وسطا هم خیلی داشته، چه برسه به بعدش. هنوز هم این مسئله مطرحه، تفسیرهای مختلف. اما این تقسیم کار بین خدا و قیصر اجمالاً بوده، حالا گاهی خدا زورش بیشتر بوده گاهی قیصر، و قیصر گاهی همون قیصر تاریخی بوده، سزار بوده، گاهی به شکل صندوق رأی و دموکراسی آمده قیصر تقسیم شده، یا اینکه قیصر سر جاش باشه خدای تقسیم شده، خدای تحلیل رفته. شما تو همین الان هم که میبینید، مخصوصا الان توی دهه های اخیر بیشتر بعد انقلاب ما بیشتر باز میبینید که لایکترین حکومت های به اصطلاح دموکراتیک در غرب کاملا ادبیات مذهبی استفاده میکنن، حتی جنرال نوکان و این حرفا که دیگه اصلا نامحافظه کارا که صهیونیست های صلیبی و مسیحی های صهیونیست که دیگه اصلا منتظر آخر زمان خودشون و آرماگدون و از این حرفا هم و دقیقا شبیه حرفای ما رو میزنن از اون طرف خط، دجال اونا ماییم، دجال ما اونایم، دجال اونا ماییم، ولی اصل مسئله رو خیلی شبیه فکر. اینا الان آمدن تو سیاست، یعنی 100 سال پیش اصلا حرفا نبود، مسخره بود، گفتن تموم شد دیگه، هر کسی حرف مذهبی نزنه. حالا تو کلیسا برو، تو مسجد برو، تو کاخ سفید سفره عید فطر بندازن، اینا شده ارزش. همه اینا هم بعد انقلاب ما بوده، قبل از انقلاب اسلامی خبر نبود، همه اینا آثار ایران اسلامی بوده. حالا تو انتخابات های رئیس جمهور و احزاب مسابقه به همه کلیسا میرن، مسجد میرن، ادای مذهبی در میرن. معاون ترامپ همین هفته پیش گفت که ترامپ رو خدا آورد، این تقلید از حرفای امام که میگفت خرمشهر رو خدا آزاد کرد. اولی که امام گفت اینا شیطان بزرگان، مسخره کردن. اینا تو آمریکا تابلوهای زده بودن تو خیابونا که ببینید یه آدم قرون وسطایی یا آخوندی قرون وسطایی آمده میگه آمریکا شیطان است. بعدن گرفت، واقعا این دو قطبی مسیح شیطان گرفته، خدایی یا شیطانی، خودش از این اصطلاحات آمدن، ایران محور شرارت، محور شیطنت، ایران شیطانه فلان. حالا که دیگه یه بازگشت به ادبیات مذهبی تو دموکراسی ترین دموکراسی ها دوباره باب شده، ولی اصل این دوگانگی همیشه بود که حالا اینا گاهی از هم اعراض میکردن، هوای حریم برای هم نگه میداشتن از ترس هم دیگه، گاهی یکی به محاق میرفتی که غالب میشد، یا این یا او، گاهی هم جنگ کردن با هم درگیر شده، گاهی هم با هم دیگه تقیه کردن، ولی همیشه این دوگانگی بوده. به لحاظ تاریخی اینجا هم بوده، ولی به لحاظ مکتبی و تئوریک اینجا نبوده که ما دو تا شهر داریم، شما اهل کدوم شهری. حتی آگوستین از دو آسمان، از دو شهر و دو دولت، دو تم دو مدنیت حرف میزنه. باید که آگوستین در یه جهاتی الهام گرفته از متفکرین اسلامی، توماس هم، توماس آکویناس هم و توماسی ها از یک جهات دیگری خیلی الهام گرفتن از بوعلی و فارابی و ابن رشد و یرفا. میدونید هم جریان عقل گرایی در غرب تحت تأثیر اینا بود، هم جریان مبارزه با عقل و فلسفه که از غزالی و اینا منتقل شد، یعنی رومانتیسیزم اونا، هم تو فلسفه، هم تو هنر، هم تو معرفت شناسی، اینا هر دو تابع دو تا گرایش به جهان اسلام بود که اون موقع تمدن برتر بود از همه جهت، مدام از اون طرفه همه چی ترجمه میشد و میامد، عکس این 2300 سال اخیر، 100 سال اخیر به خصوص. ایمان کاتولیکی مسیحی پاپیزم، بحث قیصر پاپی، سزار پاپیزم که این قدرت چجوری تقسیم میشه. این به یک شکلی همچنان ادامه داده و اون تعبیری که آگوستین داره میگه دو تا اتفاق افتاده در تاریخ حیات بشر، یکی هبوط بود محصول گناه اولیه، گناه نخستین، یکی هم رستگاری بشر به خاطر صلیب و فدیه عیسی مسیح که به خاطر بشر رنج دید و شهید شد و به آسمان رفت. و این دوتا یکی مقوله هبوط یکی تسلیب باعث شده که انسان نفرین شده است. انسان نفرین شده مجازات این دوتا اینه که گرفتار حکومت دولت مدنیت بشه. بنابراین دولتمندی و زندگی در جامعه و قانون و حکومت یه مجازاته، شر ضروری است. حالا از شما سوال میکنم، نخستین فیلسوفان لیبرالیسم و پدران جامعه مدنی سکولار چی گفتن؟ اون هم همین رو گفتن، قدرت چیه؟ دولت شر ضروری است. از این بیشه کلیسایی داشت، هر دو یه چیز رو گفتن، هر دو هم قبول داشتن سکولاریسم رو، همو متها او طرف ماجرا، او اون طرف میز نشست، نه این طرف میز نشسته بودن، ولی توافق داشتن مبنا یکیه و هدف یکیست و این که انسان برگزیده داریم، انسان نفرین شده داریم. تو این دیدگاه شما چیزی به نام مردم سالاری دینی نداری، اصلا معنا نداره، مگر در حد تشریفات و تعارف و اینا قبول نداره. اصلا دو تا شهره، دو تا اتوریته است، شهر خاکی زمینی، شهر مینویی و آسمانی. و اینکه هر کدوم ارزشاشون با اون که دیگه فرق میکنه، ارزشای این ضد ارزش اونه، ارزشای اون ضد ارزشه. شما یه بذار تو دیدگاه اسلامی که شما دو تا دستگاه ارزشی متناقض، یکی مادی یکی معنوی نداری. عدالت هم به لحاظ معنوی هم به لحاظ مادی لازمه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، حسنه دنیا، حسنه آخرت، دنیای حسن و آخرت حسن، اینا در تعارض با هم تعریف میشه. خدایا ما دنیای خوب و آخرت خوب ازت میخوایم. عقل معاش و عقل معاد در جنگ با هم نیستن. احترام به حقوق و مصالح و حتی آراء و رضایت مردم در چارچوب رضایت الله کاملا معنی داره. اصلا هنر تمدن سازی دینی همینه، سخته ولی میشه. تو عرصه هنر و سینما و اینا دیدید بعضی آقا ذات اینا تکنولوژی و هنر و سینما ذاتن غیر دینیه، نمیشه دینی. نخیر آقا، هیچ چیز ذاتن غیر دینی توی عالم نیست جز ذات بد ذات آدم ها، بعضی آدم ها. هیچی توی عالم غیر دینی، ضد دینی، ضد الهی نه، کل این عالم خلق الله و عیال الله هم. حتی اشیاء اصلا هیچ واقعیت غیر الهی وجود نداره در عالم. واقعیت، کل واقعیت الهی است، طبیعت الهی است، شهوتی که در تو هست الهی است، قدرت و ثروت الهی است، همه چی الهی است. تو باید واکنش الهی و کنش الهی نشون بدی. وقت این دو تا دولت رو یک دولت بکن، دولت کریمه، دولت کریمه، دولت مدینه، دولت کوفه، دو تا دولت، دو تا شهر، یه شهر شد. اخلاق و عدالت، هم شکم، هم شعور، هم شرف، سه تا شین، همش مهمه، همش اسلامی و الهی است. امیرالمومنین فرمودن ما از هیچ خونه‌ای نباید بیایم بیرون مگر دو تا اتفاق افتاده باشه: یک، گرسنه‌ای در رو خانه نباشه; دو، غم در رو خانه نباشه. من وقتی از یه خونه میام بیرون که سیر باشند و شاد لبخند بزنن. خب این الان ماده یا معنویه؟ این شهر خدا، این خانه، خانه خداست یا خانه زمینه، دنیاست، زمینه یا آسمانه؟ اینا مسائل است که بعدم اون پولس که منشأ خیلی از انحرافات شد میگه ما در واقع در وطنمان در آسمانیم. عبارت شو من آوردم اینجا، میگه زندگی در سرزمین جدید در آسمان، اگر رواقیون شهروندان شهر زمینیان، مسیحیان ساکنان شهر آسمانه. زمین رو بذارین برای قیصر و قدرت ها، آسمان مال ماست. اصلا تفکیک دین از دولت و دین از سیاست و اینا کار مسیح نبود، کار اینا بود. میگه ما مجبوریم تو شهر زمینی و وطن دنیاوی زندگی کنیم، اما دو وطنی هستیم تا آخر. ما دو تابعیتی. این در فلسفه سیاسی اسلام مردم سالاری دینی انسان دو تابعیتی نیست، تابعیت یک شهر، اون شهر آسمانی در زمینه متعال در حد توانت، شهر آسمانی در زمین در حد توانت باید تشکیل بده. این میشه مبنای تئوریک مردم سالاری دینی. اما مبنای تئوریک لیبرال دموکراسی اینه که تازه اگر قائل باشی به شهری آسمانی، اگه فرض کنیم دین هم داری ولی سکولاری، دین داری ولی سکولاریستی، اون ارزش های الهی هیچ کدوم قرار نیست اینجا محقق بشه و نمیشه، تلاش تو برای اونم بیهوده است. تو تسلیم دنیا و قوانین شهر زمینی میشی، بله، بدنت، اقتصادت، زندگیت، خانواده، نظامسازی های اجتماعی، تمدنیت تسلیم شیطان میشه، ولی قلب تسلیم خدا باشه. نمیتونی در بیرون چیزی رو از سلطه شیطان خارج کنی، تلاشت هم بیهوده است. ما اینجا غریبیم، ما تابع قوانین و حکومت های زمین شهریم و اینجا ما غریبیم. بله، در دیدگاه انبیا انسان واقعا تو عالم دنیا غریبه، اما قربتش به این معنا نیست. ما هم میگیم دنیا سجن المؤمن، اینجا زندانه، اما این معنیش این نیستش که این زندان میخواد بگه شما اینجا باید خودتو مدیریت و کنترل بکنی، شما محدودیت داری، نمیتونی هر کاری دلت میخواد بکنی، هر جا دلت میخواد هوس کردی بری، هر چیزی رو هوس میکنی بخوری، با هر کی دلت میخواد آمیزش کنی، هر چی دلت میخواد بپوشی و انسان بمانی. از دنیا سجن المؤمن معنیش اینه که معنیش این نیستش که شما تو دنیا به کلی مسلوب الاختیاری و هیچ اقدامی نباید بکنی، بنابراین مسئولیتی هم زندانی چه مسئولیتی داره؟ این اسم معنیش. بله، ما اینجا غریبی، ما مال اینجا نیستیم. اصلا این تعبیر که انسان مسافر است، این تعبیر همه انبیاست. ولی مسافر معنیش این نیستش که شما چیزی به نام حقوق مسافر، وظائف، تکلیف مسافر، بله؟ بله. بله، اصلا حقوقی داری، تکلیفی داری، مسافر بالاخره اتاق خواب میخواد، لباس میخواد، غذا میخواد. اونی که گفتن اینه که آقا اینجا مسافرخونه است، خونت نیست، مثل که شما یک شب دو شب قرار تو مسافرخونه بعد شروع کنی بگی که آقا فلان کنم از میخوام اینجا چهار تا طبقه دیگه بزنم، و آقا تو عقلت کجای تو؟ اصلا اینجا مال تو نیست، تو مال اینجا نیستی، ولی رد میشی در حد یک مسافر به خود. البته این باز معنیش نیست شما به حد اقل زندگی اکتفا کنید، معنیش اینه که اینجا اصیل نیست. اون بخشی از وجود تو که با این بدنه چند دهه بیشتر نیست، این متلاشی میشه این بدن. تو باید به پروژه ابدیت فکر کنی. پروژه انسان پروژه 50-60 سال نیست، پروژه ابدیست. اینجوری برنامه‌ریزی کن، طراحی کن. وقت حکومتت، سیاستت، اقتصاد، خانواده، همه باید تو این مسیر باشه. پس این یک مسئله. دیدگاه اسلامی مردم سالاری دینی، یعنی بیعت مردم مهمه، رضایت مردم مهمه، اما در چارچوب رضایت الله، رو به خداوند، نه پشت به خداوند. اگر مردم رو به خداوند بیعت نمی کنند، بله، رضایت خلق با رضایت خالق یکی نیست، شما مسئولیتی در رابطه با اون مردم دیگه ندارید. مسئولیت عملی که میگه آقا شما نمیخوای ولی من میخوام به زور این کارو میکنم، نه میتونی نه موفق میشی، بتونی هم همچین وظیفه ای نداری، بلکه شاید اصلا همچین حقی هم نداشته باشی. شما وظیفت در حد توانت، وظیفت انجام میدی. اگر خلق رو به خدا میاد چه بهتر، اگر نیامد شما رو به خدا باید حرکت کنی، خلق رو رها کن. بله، مجبور میشی بین همین خلق زندگی کنی در همون حدودی که مجبوری، تو به وظیفت داست، تو رو به خدا بیست، ولی او جامعه پشت به خدا ایستاده، ولی تو همیشه رو به خدا باش، میتونی، اما کل جامعه رو نمیتونی رو به خدا ببری. او امت ملعون است، اون شهر نفرین شده است، مثل شهرهایی که خداوند ذکر میکنه، قوم نوح و قوم لوط و قوم عاد و قوم ثمود و اینا. شما وظیفت انجام بده، حرفتو بزن تا آخرم بیست، وصبر، تلاش کن مردم رو به سمت حق بیاری. شد شد، نشد نشد. اگر نشد تو به خاطر که حکومت کنی حق نداری تو هم پشت به خدا بیستی، با خلق را بیفتی بلکه که رئیس خلق باشی. نه آقا اینا نه، با وقتی میگی نمیفهمن یا میفهمن نمیخواد، شما به وظیفت عمل کردی، خب بعد باید چیکار کنی؟ کاری که امام حسین مشتبه کرد سلام الله علیه، خب اگر مجبورم بین حکومت و عدالت و حقیقت و عدالت یکیش رو انتخاب کنم، من حقیقت رو انتخاب میکنم. پس یعنی خیلی حکومت گذشتید؟ نه نگذشتید. ولی رضا سید الشهدا میگه آقا من برای حقیقت و برای بازگرداندن حکومت میجنگم و میدونم هم نمیشه ولی باید بجنگم. اون صلح و این جنگ هر دو رو به حقیقت بود، رو به خدا بود. یه جا نمیشد هر دو، در هیچ کدوم از این دوتا نمیشد هر دوشو با هم داشت، ولی در هر دو مورد انتخاب خداوند بود، دعوت خلق خدا بود. اگه یه وقتی شد خلق و مسیر خدا مثل الان که یه نمونه کم نظیره در تاریخ بشره، خیلی باید مواظب باشیم جمهوری اسلامی خراب نشه یا از دست نره، خیلی زحمت کشیده شده، تمام تئوری‌های عالم رو زیر پا گذاشت، برعکس شد مسیر تاریخ. این باید خیلی مراقب باشیم، هم خدای نکرده فاسد نشه، هم از دست نره، نابود نشه، هر دوش. این یک مسئله حالا اجمالا در این بابه که نگاه امیدوارانه به آسمان همیشه باید باشد، اما دو وطنی ما نیستیم، حتی وقتی خلق رو به خدا نباشد ما رو به خدا باید بیستیم، بازم دو وطنی نیستیم، بازم یه وطنه، مسئولیت ها متفاوت میکنه. اگه حکومت بود کوفه میمونیم، نبود برمیگردیم مدینه، ولی ما از جامعه جدا نمیشیم، تو همون جامعه ایم، قدرتمون محدودتر شد، وظیفمون عوض میشه، ولی وظیفه داریم، ما بی وظیفه نیستیم. ما شهر زمین رو تسلیم شیطان نمی کنیم، نهضت ادامه دارد. تونستیم با مردم بیایم، مردم بیایم تو صحنه میاد، نشد مردم نشد، آگاهی نداشتن یا آزادی نداشتن یا هر دوشو داشتن اراده حق نداشتن، شما بازم نمیگی که خب ما این شهر پس میسپاریم به شیطان. نه، من به وظیفم عمل میکنم، وظایفم عوض شد. در بعضی روایات و خود قرآن اشاره داره چرا حضرت یونس سلام الله علیه یک شبه مجازاتی شد در اون نهنگی که ایشون رو بلعید و بعد دوباره بالا آورد. یک مسئله چی بود که جناب علی دعوت کردی تو یک شهری میگن 100,000 جمعیت، چند هزار جمعیت، گوش نکردن، فهمیدن گوش نکردن، لجبازی گفتن آقا ما میخوایم مثل مردم زمان امام حسن. امام حسن گفت میدونید این میاد چیکار میکنه بعد اینا که بیان؟ بله آقا میدونیم. چی حقه؟ آقا شما حقی. اینا چی هست؟ اینا باطلن، هم ظالمن هم باطلن، شما درست میگی. خب چی؟ ما آقا دیگه حالش ندیم، ما میخوایم ما به دنیا میاندیشیم. امام حسن گفت دنیا به دست نمیارید، اصلا آخرت که گنش کردید، شما به دنیا نمیرسید. این تعبیر امام حسن دیدید که فرمودن دارم من میتونم برم در تنهایی و عزلت به عبادت و خودم و کار خودم برسم و این خیلی برای من راحت تره، اصلا لذت من تو او کاره، ولی از الان دارم میبینم که فرزندان شما فی ابواب علی ابواب بیوت ابنائهم، در خونه بچه های اینا گدایی میکنن، صف میکشن برای غذاشون و آبشون و برای حقوق مسلم خودشون، من بخاطر شما بایستدم. میرید به سمت زبالدانی تاریخ آگاهانه برید. من شما رو به زور نمیتونم به جهاد ببرم، من نمیتونم شما رو مجبور کنم به خاطر خودتون بجنگید. که وقتی میخواید تسلیم بشید فقط دارم به شما خبر میدم، اونی که دنبالشید توهمشو میکنید نیست، واقعیت نداره. خب حالا این عرضم اینجا ختم میکنم. تو ایباب این تعبیر آگوستین میخوام بگم اینکه یا مردم سالاری یا دینی، یا اصلا ریشه قرون وسطایی داره، که این شهر، این تمدن، دولت، اینا مربوط متعلق به شروران نفرین شده است، شرور نفرین شده. قدیسان و مؤمنان در این شهر فقط رهگذرند، ما زائریم، داریم عبور میکنیم. که این حرف به یک معنا درسته که عرض کردم به چه معنا، و به یک معنا غلطه که عرض کردم به چه معنا. و میگه که سیاست کارکردش این نیست که ارزش‌های متعالی الهی رو تو دنیا محقق کنه، چون قابل تحقق نیست اینجا، اونا مربوط به عالم معنویت، تو عالم مادی نیست. سیاست یک فرایندی است که فقط برای اهداف مادی خودخواهانه و شیطانی محض طراحی شده. دولت ابزار شیطانه، بنابراین نمیتونه الهی و دینی بشه هیچ وقت. اما در عمل ما بتونیم از قدرت استفاده کنیم به نفع قدیسان و مؤمنان و علیه دولت‌ها و شریران، و بحث دیگریه. و این افکاری که بین ارباب کلیسا شایع بود که اصلا سیطره دولت سیطره است، سیطره ضد طبیعت و فطرت انسانه و تو انسان ما قبل هبوط دولتی وجود نداشته، بعد هبوط دولت به وجود میاد و این شهر زمینی، این زندگی که بر ما تحمیل شده فدیه ایست که ما به خاطر خطای اولیه، خطای نخستین باید بدیم، اون میوه ممنوعه که پدر و مادر ما مصرف کرده، ما داریم چوب رو میخوریم. این دولت چه دیکتاتوریش چه دموکراسیش، اینا همه چوب او گناه اولیه است داریم میخوریم. و ما باید سعی کنیم یه مزاج متعادل حد اقلی بتونیم در خودمون ایجاد بکنیم و تابع دولت حاکم باشیم. ما سیاسی نیستیم، ما هیچ جا نمیخوایم نمیتونیم اصلاح کنیم، ولی یه کار رو به جایی برسونیم که تا میشه اونا کمتر به ما ظلم کنن و ما بتونیم راحت تر این مسیر رو طی کنیم. این حد اکثر سقف مطالبات مدنی سیاسی کلیسا تو عالم نظر بوده، ولی تو عالم عمل همه کار کردن و راه ما سکوت است. میگه تو عرصه جامعه مدنی و سیاست و دولت خاموشی گزینی و انزوا، قدیسانی که ساکن زمینند ولی حواسشون به آسمانه، بدونن ما داریم گوشمالی میشیم به خاطر اسیان پدرمون ابوالبشر، ما داریم گوشمالی میشیم به خاطر این گوشمالی حق ماست. اینجا بهشت نیست، اینجا رو نمیتونیم درست کنیم، اینجا سرزمین شیطانه. سعی نکن الهیش کنی، عدالتش را کنی، نمیشه. و این گوشمالی رو باید تحمل بکنیم. بنابراین هیچ توصیه‌ای ما نداریم که تو اینجا با ظلم مبارزه کنید و دنبال استقرار حکومت صالحان یا حکومت هرچه صالح‌تر باشید. این امکانش اصلا نیست و خلافه. میدونید اصل مسیحیان و یهودیای متدین سنتیشون، عقیدهشون، الان یهودیایی که ضد صهیونیستن اصلا عقیدهشون همینه، میگن که اصلا تا قبل از ظهور دولت یهود نباید تشکیل بدی. مثل اینا میگن تا امام زمان نیاد دولت اسلامی نباید تشکیل بدی، اونم همینو میگن. میگه تا قبل از ظهور مسیح، چون این مسیحی که مسیحیان میگن که دجال بوده علی عزو بالله، که مسیح نبوده، کلاهبردار بوده، مسیح که نیامده هنوز، تا مسیح نیامده دولت واقعی وجود نداره، دولت دینی نمیشه. ما تا اون موقع باید توی جنگ و گریزیم، سعی کنیم عبادت کنیم، پاک بمانیم. اینو متدین اینش رضا میگن این رژیم اسرائیل، رژیم صهیونیستی که به وجود آمده، بزرگترین ضربه رو. سوال سان در باب دموکراسی و دین الان بگید، من وارد و بخش دوم میشم. ببینید اولا دموکراسی یه معنای واحدی نداره، یعنی از دموکراسی در یونان باستان تا لیبرال دموکراسی، خود کلمه دموکراسی هم معناش هم ارزش‌های حاکم بر او چندین بار تغییر پیدا کرد. حداقل سه دوره بر دموکراسی گذشته. یک دوره که دموکراسی حکومت اکثریت بود، بعد مشکلاتی پیش آمد، دیدن با مبانی حقوق بشر قابل جمع شد، حکومت قانون. بعد دیدن باز دوباره دیکتاتوری اکثریت که پیش میاد، یک چیزی هم باز به نام دیکتاتوری قانون، عدم رعایت حقوق بشر. بیشتر توی یکی دو دهه، دو سه دهه اخیر دموکراسی با تعریف پلورالیستی مطرحه، یعنی حتی میگه که آقا دموکراسی رأی اکثریت و حقوق اکثریت نیست، بلکه حقوق اقلیت‌هاست اتفاقا و پلورالیسم. این سه چهار مرحله بر دموکراسی گذشته، برای که تو هر مرحله یه بخشش رو دیده از حقوق بشر، یه بخش از حقوق بشر رو له کرده، آماده ابروشو درست کنه، چشمشو کور کرده و این ادامه داره. یعنی شما فیلسوفان دموکراسی که اتحاد داشته باشن بر تعریف دموکراسی به لحاظ تئوری نداره، به لحاظ اجرا و مدل اجرا هم که تشتت خیلی بیشتر شد. حداقل 13 مدل و روش اجرای دموکراسی مطرح شده، از دموکراسی مستقیم با واسطه، نمیدونم مشارکتی، که اینا هیچ کدوم اون یکی دیگر دموکراسی نمیدونن. این به لحاظ روش. و اما اینکه امام چرا گفته دموکراسی ما بهترین دموکراسی، ایش امام بر همین معنای اصطلاحی دموکراسی بنا کرده که شما میگید حکومت ها بر این فرض که حکومت ها یا دیکتاتوری هست، استبداد، حالا دیکتاتوری هم با استبداد فرق میکنه، میدونید دیکتاتوری و استبداد یکی نیست، یا بالاخره استبداد شخص یا استبداد خانوادگی یا استبداد طبقاتی یا حزبی یا استبداد اقلیت بر اکثریت یا استبداد سرمایه‌داران و فلانه، بعد یکی مطرح شد که آقا استبدادی هم به نام استبداد اکثریت داریم، اگر 51 به 49 اکثریت رأی دادن حقوق او 49 سلب شد، خب یه میشه استبداد اکثریت که باشه. در حالی که در نگاه اسلامی اگر 99 نفر توافق کنن که به یک نفر ظلم کنن، چون این حق پیدا نمیشه، یا اصلا 100 نفری توافق کنن که یه نفر خودکشی کنه، بازم چون این حق پیدا نمیشه. شما نمیتونی رو هر چیزی توافق کنی. اول آغاز بحثم توضیح دادم که دموکراسی اسلامی وقتی میگی تو چه چارچوب حقوقی اخلاقی منطقی است. سوال بعدی اینه که پس شما دموکراسی رو مقید و محدودش کردین که؟ جواب اینه که اصلا دموکراسی غیر محدود غیر مقید وجود نداره و امکان هم نداره. لیبرال دموکراسی، دموکراسی در چارچوب لیبرالیزمه. سوسیال دموکراسی، دموکراسی در چارچوب سوسیالیزمه. هیتلر فاشیست با دموکراسی آمدن. هیتلر میدونید که بالاترین رای عمومی رو تو انتخابات‌های متعدد داشت. او هم محصول دموکراسیه. دموکراسی در چارچوب فاشیسمه. چطور دموکراسی اگر به معنای رجوع به آراء عمومی و رضایت اکثریت در با لیبرالیسم قابل جمع، با اسلام قابل جمع میشه؟ اگر یک جامعه اکثریت آمدن گفتن آقا ما مسلمانیم، ما می‌خوایم در چارچوب ارزشی اسلامی حاکمانمون رو خودمون انتخاب کنیم، این کجاش مشکل داره؟ ولی اگر دموکراسی به یه ایدئولوژی باشه که لائیسیته در ذاتش باشه، بله، یا دموکراسی مطلق بگی در هر مورد هر چی اکثریت گفت، آخه این دموکراسی اولا که امکان تحقق نداره و در تاریخ سابقه تحقق هم نداره، ثانیا فقط با اسلام ناسازگار نیست، با لیبرالیسم هم ناسازگاره، یعنی با همه مکاتب ناسازگاره. یعنی شما هر روز راجع به هر مسئله‌ای باید از مردم رأی بگیری که آقای کارو بکنیم، نه وقت بس نمیگه که فضا چی باشه، افکار عمومی دست کی باشه، شرایط چی باشه. هر روز ممکنه صبح یک رأی بدن متناقض، متناقض شب باز اون وقت فردا صبح اینجوری. کدوم دموکراسی در دنیا اصلا همه چیز رو به رأی میگذاره؟ به رأی نمیذاره. شما میگه قانون اساسی هاشون هم هیچ کشوری جز ایران به رأی نگذاشته. هیچ کشوری در دنیا قانون اساسی شاید فقط امام انقلاب بود این کارو کرد. مثلا میگن این دموکراسی این نیست که شما قانون اساسی تام مردم بگن همه چیز، ما تعریف میکنیم چارچوبا رو، بله، شما تو این چارچوب بین این افرادی که ما میگیم بیاد انتخاب کنید، بین حزب دموکرات و جمهوری خواهی که انتخاب کنید، تو انگلیس بین حزب کارگر و محافظه‌کاری که رو انتخاب کن، خب چطور اونجا با دموکراسی اشکال نداره، مشکل پیش نمیاد، اینجا مشکل پیش میاد؟ ما دیگه طبق مبانی شما که دموکرات هستیم، حالا طبق مبانی خودمون نباشیم، طبق مبانی شما که دموکراتیم که مشارکت آرا اگه ملاک میزان مشارکت در انتخابات ما از انتخابات اروپا و آمریکا متوسطش بالاتر بود، ولی نگفتن آقا مشروعیت ما به باد رفت، با اینکه شما که مشروعیتتون میگید 100% مقبولیت، فقط چطور 30% شرکت میکنن بازم مشروعیت شما لک بر نمیداره؟ ما کلش ملکوکه. الان تو چندین کشور اروپایی انتخابات اجباریه، میدونید که، یعنی مثل که مالیات میدی باید به رای دهنده جریمه میشی، میخوام نمیخوام و رای نمیدن و اینا نداریم، باید بیای. قبول ندارم آقا اینا رو، من قبول نداشته باش، مثل که کسی بگه من قبول ندارم مالیات بدم، مخوای قبول داشته باش، مخوای نه باید مالیات بدی تو این جامعه ای. آقا من چراغ قرمز رو قبول ندارم، چراغ قرمز اجباری، قبول نداشته نه، باید وایستی، قانون این جامعه است، مساله جامعه است. بی حجابی اجباری، حجاب ممنوع کردن در چندین کشور دیگه، بی حجابی برهنگی اجباری، حجاب نباید بذاری. آقا من قبول ندارم، قبول نداشته. او داره طبق مبانی دموکراسی غربی همه اینا داره. امام میگه دموکراسی ما دموکراسی شما دموکراسی تر خواهد بود، به همین معناست که ما واقعا مردمی هستیم، ما کل حاکمیت ما رو مردم دارن انتخاب میکنن، اما با ضوابط لیبرال، نه خیر، با ضوابط اسلامی. ما نمیذاریم یه لیبرال یا کمونیست بیاد حاکم ما بشه، شما هم نمیذارید یک اسلامگرا بیاد حاکم شما بشه. مگه تو نظام لیبرال سرمایه‌داری میذاری یک کمونیست بیاد رئیس جمهور بشه؟ مگه کمونیست‌ها می‌ذاشتن یک سرمایه‌دار خصوصی لیبرال بیاد رئیس حزب کمونیست بشه، رئیس اتحاد جماهیر شوروی بشه؟ نه. مگه شما می‌ذارید یک اسلام‌گرا بیاد توی کشور کمونیستی حاکم بشه؟ ما هم نمی‌ذاریم یک کمونیست بیاد. چطور مال شما میشه، مال ما نمیشه؟ با معیارهای شما. این منظور امام اینه، نه اینکه ما دموکراسی شما رو مبنا قرار دادیم.
چطور حالا اسلام
خب این وارد سال بعدی به نظرم شدیم تقریبا. اگه اجازه بدید من اون بحث رو بحث کنم. حالا وقتی میگم معیار اسلام داعشه، خب بله، معیار یهود هم بگیم صهیونیسم، معیار مسیحی هم بگیم ترامپ. یه وقت بخوایم ببینیم خود اسلام چی میگه، متن مقدس مسیحی، تورات و انجیل چی میگن. حالا تو خود تورات فعلی ما از این توصیه های صهیونیستی توش هست که به نظر ما اینا جزء کلام الله نیست. بخشش پیامبرا رو در حد زناکار، حضرت لوط با دو تا دخترش خوابیده مست شده، او با خدا کشتی گرفته، حضرت شعیب و حضرت موسی، حضرت شعیب کلاه حضرت موسی رو برش، حضرت موسی هم باز زده کلاه، زده باز کلاه رو، او به او درو گفته، او ولی از این چیزا. خیلی کسا اینا به نظر من دشمنان انبیا وارد کتاب مقدس کرد. ما کسی به نام آقای ایران، خانم ایران نداریم. ایران من و تو و این و اونن. هر جا درست عمل کردی نتیجه مثبت چه دیدیم، هر جا خراب عمل کردی نتیجه شدیم. خدا عادله، خداوند عادله. هر جا گند زدید بوش میاد، هر جا درست عمل کنید بوی خوشش میاد. مسئولین ایران چیکار کردن؟ مسئولین داریم، آدم های شریفی هن، برکات و آثارش داریم میبینیم، بعدم خواهیم دید. یه عده هم اصلا حق مسئولیت و مدیریت تو جمهوری اسلامی ندارن، یا قبلا آدم های درستی بودن کم کم خراب شدن، دنبال پول، دنبال شهوت، شهرت، ریاست. انسان دیگه فاسد، از اصحاب رسول الله هم یک عده بعدا فاسد شدن دیگه، ما که از اصحاب پیغمبر که بالاتر نیستیم دیگه. یک عده دچار فساد میشن، باید اینا رو مراقب باشیم، امر به معروف نهی از منکر، هدایتشون کنیم، اصلاحشون کنیم، اگر نشود باید کار کنیم اینا برن عزل شن، از طریق انتخابات، از طریق اعتراضات اینا. اولا بین همه حکومت‌های موجود در جهان اسلام بیش از همه جمهوری اسلامی به اینا عمل کرده. اینه اولا بدونیم جمهوری اسلامی بیش از همه حکومت‌هایی که در 50-60 کشور مسلمان نشین ما داریم، بیش از همه به ارزش‌ها وفادار بوده و از همه موفق‌تر بوده. اما آیا با ضوابط اسلامی، قرآنی، قانون اساسی، صحبت‌ها، شعار انقلاب همه جا مطابق بوده؟ نه، خیلی جاها مطابق بوده، آثار خیلی مثبتی داشت. یه جایی هم نبوده، صدمه خوردیم، هم صدمه خوردیم هم صدمه زدیم. نباید به خاطر ضعف‌ها و خطاها و احیانا خیانتها خدمات رو نادیده گرفت که خیلی خدمات بزرگی شده. بالاخره امروز ایران پناهگاه هم مسلمین و مستضعفین و انقلابیون جهان. همچنان تنها جمهوری اسلامیه که هر جا داره ظلم میشه میگه ما طرف مظلومه و با زبانم نیست، هزینه پرداخته. هیچ دولت دیگری این کار نکرد. همین فلسطین، هیچ حکومت غیر جمهوری اسلامی به فلسطینیا حتی یک فشنگ نداده، یک فشنگ بهشون ندادن که از خودشون دفاع کنن، کمتر کشته بشن. فقط ایران بوده. تو بوسنی هرزگوین، خب اونجا که مسلمان بودن ولی شیعه که نبودن، اهل سنت بودن. تنها دولتی که از مردم مسلمان سنی حنفی در بوسنی دفاع کرد جمهوری اسلامی بود. ما اونجا شهید دادیم. لبنان اشغال شد، جمهوری اسلامی حمایت کرد. افغانستان رو کمونیست‌ها، شوروی اشغال کرد، جمهوری اسلامی دفاع کرد. همین عراق اگر جمهوری اسلامی کمک نمی‌کرد، با دعوت دولت‌هاشون و مردمشون، کمک‌های مستشاری و اینا نمی‌کرد، خب الان که عراق دست داعش و وهابیا و آل سعود و اسرائیل افتاده بود. بنابراین جمهوری اسلامی خدمات بسیار زیادی کرده، خطاها حتی در یک مواردی خیانت‌هایی هم بوده و هست و خواهد بود. هر کدوم عادلانه سهمش همون قد کسب. جمهوری اسلامی خلاصه جواب به سوال دوستمون اینه که هر جا عمل کرده موفق بوده و خیلی جاها بوده، هر جا درست عمل نکردیم اونجا صدمه زدیم و صدمه خوردیم. باید سعی کنیم اونا رو اصلاح کنیم. خب خیلی ممنون و متشکر. تا دیگه شماها باشید که با بنده بخواید از راه تلکنفرانس رو نمیدونم اینا سوال جواب کنید. احتمالا این مخاطباتون از 80 کشور دنیا خوابیده باشن دیگه. بیدارن؟ حالا فعلا همه که گفتیم همینجا اونجا. خیلی ممنون، شما هم تشکر، از راه دور آمدید، زحمت کشیدید. انشالله که موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.